بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ثمراتی که بین قول به کاشف بودن اجازه و ناقل بودن اجازه کرده بودن این بود که بنابر نقل اصیل میتواند در مال که فروخته تصرف بکند، ولو اون طرف که مالک بود هنوز اجازه نداده باشد، زیرا اجازه ناقل است، پس قبل از اجازه نقل و انتقال صورت نپذیرفت و چون نقل و انتقال صورت نپذیرفت، مال فروخته شده همچنان در ملکیت بایع باقی است، چه این که ثمن خریداری شده با آن همچنان در ملکیت مشتری باقی است. بر اساس الناس مسلطونه شخص میتواند در مال خود تصرف کند، هذا علی النقل. اما بنابر کشف که اجازه کاشف باشد، در همون حین صدور عقد نقل و انتقال حاصل شد. چون نقل و انتقال حاصل شد، اون اصیل اگر بخواهد در مالی که فروخت تصرف بکند، این غصب از تصرف در مال دیگری است و جایز نیست. پس یکی از ثمرات قول به نقل و کشف این است که علی النقل تصرف اصیل جایز است و تصرف علی الکشف جایز نیست. وقتی تصرف جایز بود، جا برای اجازه باقی نمی ماند، زیرا عقد متعلق به اون عین است. وقتی عین جا به جا شد و به ملک صاحب اصلیش برگشت، محلی برای تنفیذ عقد نیست. اما علی القول بالکشف، این شخص حق تصرف ندارد برای اون وجهی که گفته شد. و در قبال این قولی که مشهور بین فقها رضوان الله علیهم است، دو قول دیگر بود. یکی قول محقق ثانی رضوان الله علیه که می فرمود کسی که مال را فروخت ولو فضولی خرید و مالک اصلی هنوز اجازه نداد، ولی این طرف اصیل حق تصرف در مال ندارد، چه اجازه کاشف باشد چه اجازه ناقل. قول سوم سخن بعضی معاصران مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما بود که می فرمون تصرف اصیل مطلقا جایز است، چه ما اجازه را کاشف بدانیم چه ناقل. تفصیل این اقوال سگانه و توضیح ادله اینها تا حدودی در نوبت دیروز گذشت. در خلال فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه تقویت سخن محقق ثانی برمی آید از یک نظر، که نه تنها تصرف قولی جایز نیست، تصرف فعلی هم مطلقا جایز نیست. چرا؟ مخصوصا رو کشف. چرا؟ برای اینکه وقتی کسی عقدی را انشاء کرده است، معناش التزام به پیام این عقد است، یعنی شخص ملتزم شد که این مالی را که فروخت از ملک او خارج بشود. نسبت به مالی را که خرید بحث دیگه است که آیا حق تصرف دارد یا نه و مانند اون که اون سیعتی. اما نسبت به مالی که فروخت، متعهد شده است که این را از ملکیت خارج کند، نظیر نظر که تعهد کرده است از ملکیت خود خارج کند، و این تعهد او هم با عموم اوفو بالعقود مورد امضای شارع مقدس قرار گرفت. پس او متعهد شده است که مال را به دیگری منتقل کند و این تعهد را هم شارع امضا کرد، فرمود اوفو بالعقود. او هم باید برابر این تعهد به این تعهدش عمل بکند، در مال تصرف نکند. ولو ما شک داشته باشیم که طرف اجازه میدهد یا نه. دیگران میگفتن به این که اگر یقین داریم که اون مالک اصلی که فضولی از طرف او خرید اجازه میدهد، این اصیلی که مال را فروخت حق تصرف ندارد. یک، اگر شک داشته باشیم که آیا اجازه میدهد یا نه، با استصحاب به عدم اجازه که تاکنون که اجازه نداد، فالان کماکان، با استصحاب عدم اجازه با این اصل محرز ما موضوع درست میکنیم، میگیم پس گویا اجازه نداده و نمیشود تصرف کرد. یا اگر کسی بخواهد با استصحاب مشکل تصرف را حل کند، بگوید به این که در صورت شک میشود و با استصحاب و مشکل حل میکنیم، این مشکل حل شدنی نیست. چرا؟ برای این که ما نظر ما این است که اگر علم و عدم اجازه داشته باشد هم نمیتواند تصرف کند، فضلاً از صورت شکی که با استصحاب تأمین میشود و این شی هم سهال بیش ندارد. یا این طرف اصیل علم دارد که اون مالک اجازه میدهد، که در این صورت تصرف جایز نیست که شما هم پذیرفتید. یا علم دارد که اجازه نمیدهد یا شک دارد. شما فقط صورت علم به عدم اجازه را تجویز کردید، گفتید در صورتی که علم داشته باشیم که اون مالک اجازه نمیدهد تصرف این اصیل جایز است، و شک را هم گفتید ملحق به صورت علم به عدم اجازه است، برای که ما اصالت عدم اجازه داریم. پس در صورت علم به عدم اجازه تصرف جایز است، در صورت شک به اجازه چون ملحق به علم و عدم اجازه است تصرف جایز است، فقط در صورت علم به اجازه جایز نیست. ما میگوییم به این که در صورت علم به عدم اجازه هم جایز نیست، چرا صد به شک. شما میخواید با شک، در حکم شک را با اصالت عدم اجازه حل کنید و اون را ملحق کنید به عدم اجازه، ما میگیم در صورت علم به عدم اجازه جایز نیست، چرا صد به صورت شک شما باید با استصحاب مشکلش حل کنید. یعنی در هیچ کدام از این صور استگانه مفروض جایز نیست، در صورت علم به اجازه، در صورت علم به عدم اجازه، در صورت شک. چرا جایز نیست؟ برای اینکه کسی که گفت به تو، یعنی من متعهد شدم که این مالم را تسلیم بکنم در قبال اون ثمن. این تعهد و التزام را شارع مقدس امضا کرده است، چون این عقد صحیح است. عقد که مشکلی ندارد، عقد اگر عربیت، مازویت، انشا بودن، تقدم ایجاب بر قبول، ترتیب، موالات، هر چه در منطقه عقد شرط باشد محفوظ شد. ما الان که تو فصل عقد بحث نمی کنیم، در فصل عقد بحث میکنیم، پس این عقد مشکلی ندارد. اگر صحت عقد مشروط به 5 شرط یا 6 شرط هست، همه شرایط 5 یا 6 حاصل است. وقتی این شرایط حاصل است، اوفو بالعقود میگیرد. وقتی اوفو بالعقود گرفت، این شخص موظف است که به تعهد خود پابند باشد و عمل بکند. یه وقت هست که خود اون طرف میاد معامله را فسخ میکند، خب دیگه از بین میرود. پس تا اون طرف رد نکرده است، این شخص حق تصرف ندارد. نظر نهایی شورم شد تا این محدوده چی میشود؟ این است که اجازه شرط نیست، بلکه رد مانع است. چون اجازه دخیل نیست و رد دخیل است، پس در صورت علم به اجازه، در صورت علم به عدم اجازه، در صورت شک در اجازه، هر سه صورت یکسان است. فقط علم به رد است که مانع است. اگه کسی بفهمد که مالک اون طرف اصیل گفت ردت تو و فسخت تو، خب از این به بعد دیگه شخص میتواند در مال خود تصرف کند. پس اثاره سخنان شیخ به این دو نکته برمیگردد که عقد به نصاب تمام رسیده است، ما در محدود عقد هیچ کمبودی نداریم، هر شرطی که برای تنفیذ عقد ذکر کردن اینجا موجود است، مانع این تعهد و التزام رد اون مالک است، نه اینکه تثبیت این تعهد مشروط به اجازه باشد. اجازه شرط نیست بلکه رد مانع است. چون اجازه تأثیر ندارد و رد مانع است، در تمام صورت‌های سگانه فرضی این شخص موظف است پرهیز کند، یعنی این اصیل، در صورت علم به اجازه، در صورت علم به عدم اجازه، در صورت شک. علم به عدم اجازه غیر از رد است، یعنی ما علم داریم هنوز اجازه نداده، داره تصمیم میگیرد ببیند این خرید و فروش به سود است یا نه. مرحوم شیخ رضوان الله در بخش های دیگر نظراتی داشتن، الان برمیگردن، باز ممکن است با اون سخنان قبلی برگردن. این خاصیت کتاب مکاسب است که مجتهد پرور است، این چیزی نیست که مستقیما یه مطلبی رو بگیرد و همین رو تثبیت کند ولاغیر، نفی میکند چیزی رو که اثبات کرده، اثبات میکند چیزی رو که نفی کرده، تا این چالش ها اون طرز تفکر مجتهدانه را رشد بدهد. حالا ممکنه از این نظرم برگردد، تا اینجای فرمایش مرحوم شیخ قابل قبول نیست. چرا؟ برای همون نکته‌ای که در بحث دیروز گذشت و مبسوطش امروز ارائه میشه. اون نکته این است که ما یه عقد قرآنی و تفسیری داریم، یه عقد فقهی. فقیه برای اینکه تحلیل کند مسئله فصل شرط، فصل عقد را از فصل عاقد، از فصل معقود علیه جدا میکند، در سه فصل بحث میکند. فصل اول درباره شرایط عقد است، فصل دوم شرایط عاقد است، فصل سوم شرایط معقود علیه. وقتی عقد به نصابش رسید، عاقد به نصاب رسیده بود، معقود علیه به نصاب رسیده بود، اونگاه احکام به عبارت و این کار فقیهانه فقهای بزرگ رضوان الله علیهم است. وقتی فقیه میگوید عقد تمام است، نه یعنی این عقد واجب الوفا است، یعنی اون چه که به قلم رو به عقد برمیگردد، از انشاء، عربیت، مازویت، تقدیم ایجاب و قبول، رعایت موالات، همه اینا حاصل است، همین. اما عقد قرآنی و تفسیری که این نیست، این که وجوب وفا نمی آورد. عقدی وجوب وفا می آورد که واجد شرایط عقد فقهی باشه یک، واجد شرایط عاقد باشه دو، واجد شرایط معقود علیه باشه سه. اگر ایجاب و قبول شد، خب یک کسی فضولاً زنی را به ازدواج دیگری در آورد، این عقد مشکلی ندارد که تمام شرایط عقد درست است، اما نه حرمت نکاح برای غیر می آورد، نه محرمیت برای این، همچنان بیگانه است. شرایط عاقد باید تثبیت بشود، شرایط معقود علیه هم باید تثبیت بشود. بالاتر از همه، اگر کسی مال خود را فروخت، همه شرایط عقد را تحصیل کرد، عاقد هم خود مالک است، منتها این ملک او، این خانه او در رهن طلبکار است، طلبکار حق الرهانه ای دارد که اون حق الرهانه این عین فروخته شده را از تلق بودن به در آورده بسته است، این الان تلق نیست، مقید است و محدود. خب فروش چنین عینی درست نیست، ملکیت دارد، هم این عین مال است، هم فروشنده مالک است، فضولی نیست. اما حق الرهانه به این عین تعلق گرفته، گرچه عین مال راهن است، یک، گرچه منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است، دو، اما این بسته است، این حق نقل انتقال نداره. خب چنین عقدی که واجب وفا نیست، تا اون مرتهن اجازه ندهد که واجب وفا ندارد، که میشه فضولی. فضولی که در منحصر در نیست که آدم مال مردم بفروشه، که فروش کالای مسروقه فضولی است، فروش چیزی که متعلق حق الرهانه است فضولی است، فروش چیزی که متعلق حق الجنایه است مثل عبد جانی فضولی است به مانند اون. خب اوفو بالعقود یعنی چی؟ یعنی هر عقدی که شده است شما وفا کنید. یا فلیوف کل رجل منکم به عقده المقبول المعقول، اینه معناش، نه که هر عقدی که شده شما وفا کنید، هر کسی به عقد خودش باید وفا کند، عقد او باید واجد شرایط فصول سگانه باشد. خب اگر چونچه عقد به نصابش رسیده است ولی عاقد فاقد شرایط بود، چنین عقدی وجود وفا ندارد. یا عقد و عاقد واجد شرایط بودن ولی معقود علیه واجد شرایط نبود، چنین عقدی وجود وفا ندارد. اوفو بالعقود نه یعنی عقدی که در برابر عاقد و معقود علیه هست که استتو فصول سگانه فقه هست، یعنی عقدی که قرآن رو تفسیر میگوید که جامع شرایط فصول سگانه است، این عقد وجود وفا داره. این که ایقا نیست، احیانا اگر به نذر و امثال نذر تشبیه شود تشبیه ناصواب است، برای که اون ایقا است، تعهد یک جانبه است، تعهد یک جانبه رو شارع امضا کرده وجود وفا داره. اما این ایقاع است، این تعهد گره خورده به تعهد دیگر، این عقد است، یعنی تعهدی به تعهد دیگر بسته شد، گره خورد. خب هنوز یه طرفش بازه، اگر نخی را خواستن به نخ دیگر ببندن، این یکی حلق خورد، اون یکی هنوز باز است که این گره نشد، اون طرف به دست مالک اصلی است، او باید بگد عجزتو امضیتو تا گره بخورد. وقتی گره نخورد اوفو بالعقود نداره. چی شما این فرمود انسان متعهد شد باید به تعهدش عمل بکند؟ بله، اگر این مثل نظر بود، ایقاع است، یک جانب است، خود این نظر تمام الموضوع است برای وجوب وفا. اما اگر عقد شد دو تا پیمان است، این دو تا پیمان هم دو تا پیمان جدا نیست که بشه دو تا ایقاع، بلکه این دو تا پیمان وقتی به هم گره خوردن میشه یه پیمان، میشه عقد. هنوز اون طرف امضا نکرده، شما میگید چه امضا بکنه چه امضا نکند وجود وفا دارد؟ این شخص حق تصرف ندارد مگر اینکه او رد بکند. رد کردن یعنی اون چرا که این بایه اصلی گره بسته است میاد این رو باز میکند، این رشته را پنبه میکنه، بگیم این لازم نیست، باید احراز کنید که اون یکی هم اجازه داده است. نتیجه میشود که اگر ما علم داریم او اجازه، نه تنها رد مانع است، اگر علم داریم که او اجازه نداد تصرف جایز است، شک داریم که اجازه داد یا نداد، با اصالت عدم اجازه ای که در صورت شک جاری است میشه تصرف کرد. اگر علم داریم که او اجازه داد، خب این عقد هم به نصابش رسیده است، عقدی است که در فصول سگانه به نصاب رسیده است، شرایط معقود علیه را که دارد، شرایط عقد را که تضمین شده است، شرایط عقد را که داشت. بله، اگر فضولی در نکاح جاری نباشد، اصلا این بحث درباره فضولی راه پیدا نمی‌کند. اما نظرین آیون است که فضولی تو نکاح هم هست، لذا این دو تا مثالی که مرحوم شیخ رضوان الله ذکر کردن از سایر فقها نقل کردن از همین قبیله، که اگر فضولی جاریه ای را به عقد کسی در آورد، یک مثال، یا اگر خود جاریه خود را به عقد کسی در آورد فضولند، یعنی اون مردی که آمد با این جاریه مذاکره ازدواج کرد برای خودش نیامده، برای دیگری آمده که پیش فضولی. این دوتا مثال را که مرحوم شیخ از فقهای دیگه نقل میکند برای آن است که اینا فضولی را تو مسئله نکاح هم تجویز بکنند، که فضولی هم نکاح بردار، عقد نکاح هم فضولی بردار است. اما اونایی که معتقدند در نکاح فضولی نیست، که خب راستن از بحث بیرون. خب بنابراین این فرق هست و فرمایش مرحوم شیخ قابل پذیرش نیست. مطلب دیگر این که اگر چرونچه شک داریم، حالا اون شک رو که با استصحاب حل کردیم، علم داریم که مالک اجازه نداد هنوز، یا شک داریم و با اصالت عدم اجازه تثبیت کردیم که هنوز اجازه نداد، که این شک ملحق به علم و عدم اجازه شد، آیا این واقعا حرام است یا ظاهرا حرام؟ بنابر این که این عفو بالعقود حکم تکلیفی نیاورد، که خب سخن از حرمت نیست، که فقط ممحضی در حکم وضعی باشد، ارشاد به حکم وضعی باشد. عفو بالعقود یعنی این کاری کردی صحیح است، نافذ است، مثل احل الله البیع، یعنی این دادستد حلال. وقتی این دادستد حلال شد، آدم مالک شد، اون وقت تصرف در ملک دیگری بر اساس غصب و امثال زاره طبق اون ادله غصب حرام است، نه اینکه این عفو بالعقود یا احل الله البیع بگوید که تصرف در این کالایی که فروختید حرام است. اگر عفو بالعقود حکم تکلیفی نیاورد، فقط ممحض در ارشاد و امضای حکم وضعی و عقلایی بنا عقلا باشد، که حرمت و امثال زاره ازش استفاده نمی شود. اما اگر چون چه دلالت بر حکم تکلیفی هم داشته باشد و وجوب وفای تکلیفی هم به همراهش باشد، در صورتی که شک شخص علم دارد که طرف اجازه نداد، یا شک دارد که اجازه داد یا نداد، ولی این شک را با اصالت عدم اجازه تطبیم کرد و ثابت شد که اجازه نداد، تصرف این شخص در این مال در صورتی حرام است که اون واقعا اجازه داده باشد. اگر چنونچه واقعا اجازه نداد و این شخص تصرف کرده در این مال، حتی در صورتی که علم دارد که این شخص اجازه می دهد، در صورت علم به اجازه تجری بیش نیست. چرا؟ چون این علم که واقع را عوض نمی کند، این طرف مطمئن است، عالم است به زعم خود که اون اجازه داده است و راضی است، علم دارد به اجازه و علم دارد که این شخص از طرف او این که آمده معزون است، می داند که این خریدار برای خود نمی خواهد، برای دیگری می خواهد، ولی علم دارد که دیگری راضی است به این معامله و به او اذن داده است. در حقیقت فضولی است و علم او هم جهل است، برای اینکه اون مالک واقعی راضی نیست به این معامله، اجازه هم نداد، اذن هم نداد. در چنین فضایی این شخص وقتی علم دارد که او راضی است و به این معامله تن در می‌دهد یا اجازه داده است، عالماً آمدن اگر در کالایی که فروخت تصرف بکند، میشه تجری نه حرام. چرا؟ چون در مال خودش تصرف کرده، چون خریدار برای خودش که نمیخره، برای غیر میخره، غیرم که واقعاً اجازه نداده بود، منتها این فروشنده خیال کرده که خرید اون طرف از مالک واقعی اجازه داد یا اذن داد یا راضی است، یه تجری بیش نیست. پس حرمت از کجا؟ اثبات حرمت تصرف کار آسانی نیست، برای اینکه اولا مبتنی است که اوفو بالعقود گذشته از حکم وضعی حکم تکلیفی را هم ثابت میکند، در حالی که بعضی از فقها رضوان الله علیهم نظرشون این است که این اوفو بالعقود فقط حکم وضعی را ثابت میکند، نه حکم تکلیفی را. نظیر احل الله البیع است، ارشاد به بنای عقلا و امضای و تیره عقلا و سیره عقلا است. این مالی ثانیاً برفرض که اوفو بالعقود حرمت تکلیفی را که حرمت نقض را و وجوب وفا را تکلیفاً ثابت کند، در این گونه موارد تجری بیش نیست، حرمت واقعی نیست. این که میگن حرمت ظاهری است یعنی چی؟ ظاهراً حرام است یعنی چی؟ یه وقت است میگن واقعاً حرام است در برابر ظاهراً، باید بگوین که تجری است و تجری که منتها این علم ندارد و چون علم ندارد به حسب ظاهر میگوین این کار حرام است یا خیال میکند که حرام است، ولی واقعا حرام نیست. نه اینکه در مقام ظاهر به حرمتی مبتلا شده باشد. البته منظور بزرگان از این حرمت ظاهری هم همین است، منطقه اصطلاح تجری رو تعبیر نکردن، نفرمودن به این که تجری است. اون فرمایشی که محقق ثانی فرمودن که مطلقا جائز نیست، این فرمایش ناتمام است رو همین تحلیلی که گذشت. اون فرمایش هم که بعضی معاصرین فرمودن که مطلقا جائز هست، این هم بنابر این که اجازه کاشف باشد و کشف حقیقی داشته باشد یا کشف حکمی در جمیع آثار که از زمان وقوع جمیع آثار مترتب است، این اثبات جواز تصرف واقعی کار آسانی نیست. چرا واقعا جواز است؟ یه راه حلی مرحوم شیخ برای بعضی معاصرین ذکر میکنن، فرما این رو مبنای خود ایشون جور در میاد، برای اینکه مبنای ایشون اینه که این اجازه که کاشف است به نحو وصف مقارن است، نه به نحو وصف متأخر. اون وصف مقارن است که العقد المتصف به کونه متعقبا بالاجازه، این عقد مؤثر است. در صورتی که اجازه بعد بیاید، این وصف الان حاصل است، نه اینکه اجازه بعدی اثر دارد. این وصف تعقب شرط است، این وصف تعقب هم که الان حاصله، منتظر چیز بعد نیستی. اونی که بعد میآید باعث اتصاف این عقد است به وصف تعقب، این وصف الان حاصل است. اگر عقد متعقب به اجازه مؤثر است رو تفسیری که ایشون در کشف کردن، پس این عقد واجد جمیع نصاب هست. عاقدم که شرایط رو داراست، شرایط عاقدم که هست، شرایط معقود علیه هم که فرض هست، شرایط عقدم که هست وجود وفار می آورد. اما بنابر این که اون اجازه بعدی سهم تعیین کننده داشته باشد، چون هنوز اون نیامده دلیلی برای وجود وفا نداریم. پس سر این که بعضی از معاصرین گفتن تصرف حتی بنابر نقل هم بنابر کشف هم جایز نیست، جایز هست، سرش این است که بنابر کشف وصف متعقب شرط است، به اینجا ما وصف تعقب رو احراز نکردیم، به ذات تصرف جایزه. اما اونها که میگوین بنابر کشف اجازه بعدی کشف میکند که عقد تمام التأثیر را داشت، رو فتوه اونها نمیشه تصرف کرد. قبلا گذشت که این معنا که اجازه کاشف باشد به اون نحوی که اماره کاشف از واقع است، بیانه کاشف از واقع است، اونجور نیست که هیچ سهمی در تأثیر عقد نداشته باشد، بلکه کشف میکند که شرطش حاصل است. ف فتحصل تا الان اون چرا که مشهور گفتن فرق بین نقل و کشف، این فعل جمله درست است. البته هنوز تتمه بحث در فروع بعدی مونده است که ممکنه مرحوم شیخ نظر نهاییش برگرده. والحمدلله العالمین.